هستیم در هفته‌ای که دوستان به عنوان هفته هرمنوتیک نامگذاری کردن، در دومین روزش بنده هستم خدمتتون. عرایض مختصری دارم در مورد هرمنوتیک و نسبت آن با کلام جدید و جایگاهی که هرمنوتیک در منظومه کلام جدید به عنوان یک عامل و مبحث راهبردی نقش ایفا میکنه. پیش از اینکه بحث خودم رو شروع بکنم، چون دوستانی از ما تقاضا کردن این جلسه با نماز برخورد میکنه، یه چند دقیقه ما اواسط بحث خودمون به واسطه اینکه دوستانی علاقه من هستن در نماز جماعت شرکت بکنن، یه چند دقیقه ما حدود ساعت 11:45 یه چند دقیقه بله 11:45 تا یک یک رو به یک تنفسی میدیم و من سعی میکنم تو این فاصله که دارم تقریبا نزدیک 35 دقیقه هست اصل مطالب خودم رو بیان بکنم. نمیدونم موفق میشم یا نه، که دیگه بعد از نماز بمونه بیشتر برای پرسش و پاسخ. اگه نیاز به تکمیلی هم داشت، حالا بعد از ساعت 1 خدمت دوستان هستم، اونو عرض میکنم و بعد به سوالات دوستان پاسخ میدیم. خب من دیگه بدون مقدمات زائد، مقدماتی که احیانا بعضی هاش هم ممکنه مفید باشه، برم سراغ اصل من هست. تنها مقدمی که میخوام ذکر بکنم یکی دو تا خاطره است از در واقع تاریخچه مباحث هرمنوتیک در کشور ما، در جامعه و در تمدن اسلامی معاصر ما. خاطره اول هم از ابوزیده. از ابوزید چنین نقل میکنن. ابوزید در دوران تحصیل خودش در دوره دکترا در مصر یه نوبت سفر مطالعاتی میکنه به آمریکا. میگه موقعی که من خواستم برم آمریکا، استادم حسن حنفی یک کاغذی نوشت و گذاشت کف دست من، گفت میری آمریکا، در مورد این عنوانی که برات نوشتم در مورد این تحقیق بکن. میگه من در هواپیما کاغذ رو که باز کردم دیدم نوشته هرمنوتیک. آمریکا که میره در زمینه مباحث هرمنوتیکی از دیدگاه‌ها و مکاتب مختلفی مطالعه میکنه و مورد بحث قرار میده. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که در سال 1900 و اگه اشتباه نکنم 97 یا 93 دادگاه، یک از دادگاه های مصر، ابوزید رو به دلیل ارتداد خلاصه محکوم میکنه، به دلیل بیان عقایدش در بعضی از کتاب‌هاش مرتد میشناسه و به دلیل ارتداد حکم میکنه به جدایی ابوزید از همسرشون. شخصی که مرتد میشه دیگه همسرش نمیتونه به عنوان همسر شرعی و باقی بمونه. بعد از اونه که ابوزید مهاجرت میکنه به هلند با همسرش و تا آخر عمر در هلند زندگی میکنه. اگه بپرسید علت ارتداد چی بود، من میگم همون کاغذی که حسن حنفی گذاشت کرد به دستی و براش این سرنوشت رقم زد. در سال 1367 اولین باری که دکتر سروش نظریه قبض و بست خودش ارائه کرد به صورت مقاله اول قبض و بست در سال 67 منتشر شد. مقاله بعدی به دنبال اون چند ماه بعد بحث‌های در مورد این نظریه که تقریبا میشه گفت مهمترین نظریه معرفت‌شناسی دکتر سروشه. این نظریه قبض و بست در طی مقالات اول کیهان فرنگی منتشر شد. اون زمانی که ایشون قبض و بست رو میگفت، ادعی بهشون که وارد بودن به بحث های هرمنوتیک میگفت اما بحث شما بوی هرمنوتیک میده و جنس مباحث هرمنوتیکیه. دکتر سروش چون تحصیل کرده یه فلسفی انگلیس بود و فیلسوفان انگلیس زبان، فیلسوفان تحلیلی هستند نه فیلسوفان قاره آلمانی فرانسوی زبان. بحث‌های هرمنوتیکی بیشتر تو میان فیلسوفان آلمانی فرانسوی زبان بیشتر جاریه. دکتر سروش اصلا هرمنوتیک نخونده بود، انکار میکرد، گفت نه، نظر قبض و بسته من نظر هرمنوتیکی نیست. این که دیدگاه های او در نظر قبض و هرمنوتیکی اینو انکار میکرد. سال 1370 یعنی 3 سال بعد دکتر سروش مقالاتش تجمیع کرد، با بعضی از نقدها تبدیل به کتاب قبض و بسته تئوریک شریعت کرد و منتشر کرد. اولین نسخه قبض و بسته سال 1370 منتشر شده که من همون نسخه همون چاپ اولشو دارم. تو مقدمه همون چاپ اول دکتر سروش توضیح میده که مناشی فکری من تو این نظری چیزهای مختلفی است از جمله هرمنوتیک. اون چیزش که 3 سال پیش انکار کرده بود در اونجا اعتراف میکنه که این بحث ما در قبض و بسته تئوریک شریعت یه بحث هرمنوتیکیه. و موقعی که قبض و بسته منتشر شد خیلی ها به پرپای این نظری پرداختن. نظری معرفت شناسی، نظری سیاسی اجتماعی اینها نیست، ولی خیلی ها فرض کنید یه نمونه شو میگه مثل دکتر حسین غفاری که اون زمان ها تحرام به گروه فلسفه دانشگاه تهران هم بود. ایشون کتابی نوشت علیه دکتر سروش با عنوان شریعت صامت و غیر از بحث‌های فلسفی و کلامی و معرفت شناسی که در اونجا مطرح کرد به دکتر سروش یه اتهام سیاسی زد. گفت اون دکتر سروش داره یک نظریه معرفت شناسی مطرح میکنه که به دنبالش نتایج سیاسی بگیره و بزنه به بحث ولایت فقیه چی 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 و چیزهای مختلف. و حتی در مورد ایشون مطرح کرد که این آقا تا زمانی که امام زنده بود نمیتونست حرفاشو بزنه، امام که مرحوم شد در سال 1368 امام مرحوم شد دیگه، دکتر سروش تونست که خلاصه دیدگاه های کلامی جدیدی خودشو مطرح بکنه و به دنبالش هم نیتهای سیاسی داره. امروزه که وضعیت سروش و بسیاری از نواندیشان و دیگر اندیشانی که میشناسیم و میدونیم چجوریه، بعضیشون خارج هسته بعضیشون در داخل شد، اینا یکی از مناشی اصلی فکریشون بحثای هرمنوتیکیه. من در اسلاید هایی که براتون آوردم، حالا برم اون اسلاید جلوتر، یه جا گفتم خدمتون هرمنوتیک نه خوبه تشکر. هرمنوتیک یکی از راهبردی ترین مباحث در حوزه کلام جدیده. جای دیگه براتون خدمتتون عرض کردم که هرمنوتیک مخرج مشترک مباحث نواندیشی اسلامی در 3 دهه اخیره. یه تعبیری اصطلاحی من خودم دارم و اون اصطلاح اینه که دهه 70 دهه هرمنوتیک در ایران اسلامی ماست. خب دوستان این هفته رو هفته هرمنوتیک نامگذاری کردم، ما اون دهه رو گفتیم اسمش دهه هرمنوتیک. دلیل مشخصی هم من دارم بر این قضیه. حقیقتش دهه 70 که دوستان میدن دهه اصلاح طلب هست، دهه دوره دولت آقای خاتمی و اوج فعالیت های سیاسی و به قدرت رسیدن اصلاح طلبان در ایران اسلامی. یک دوستانی که با آثار من آشنا هستن کتابی دارم به عنوان هرمنوتیک و نواندیشی دینی. اونجا آخر کتاب ذمائمی داره، یکی از ذمائمش یک کار آماری که ما با بعضی از دوستان انجام دادیم روی تولیدات هرمنوتیکی در ایران اسلامی از ابتدای سال 70 تا انتهای سال 1380، یعنی دهه 70. تقریبا میتونم بگم ابتدای سال 1370 خیلی توی ایران کسی با هرمنوتیک آشنا نیست. تولیدات هرمنوتیکی هم تقریبا صفره. تولیدات رسمیه با عنوان هرمنوتیک تقریبا صفره. ولی از سال 1370 به سمت 1380 حرکت میکنیم، این تولیدات در قالب مقاله، در قالب کتاب، در قالب مثلا تقریرهای جلسات مختلفی که در باب هرمنوتیک برگزاری مرتب رو به فزونی میره و یک نموداری داره کاملا درجه 2-3 شیبش به سمت بالا. و تولیدات هرمنوتیکی در یک دهه به ده‌ها در حدی میرسه که در پایان سال 1380 نه فقط خواص بلکه عوام، بلکه بچه های ما هم میگن هرمنوتیک قضیه اینه، میخوای براش عروسک بگیری، مثلا یه چیزی از هرمنوتیک برای شما میگیم. سطح آشنایی خواص و عوام با هرمنوتیک خیلی به شدت بالا میره. این داستان آشنایی ما با هرمنوتیک در دهه 70 فلسفهش نیازیست که این دوستان اصلاح طلب مومن و اندیشان دینی و متکلمان جدید به هرمنوتیک داره. وقتی شما به یه ابزار نیاز داشته باشید، مطالعه میکنید، میخونید، پر میخوانید، بعدش شروع میکنید به گزارش نوشتن، بعد از گزارش تحلیل میاد، بعد نقد میاد، بعد ترکیب میاد، بعدش تولیدات اینها به وجود میاد. مقاله و رساله و کتاب و سخنرانی و نشست و میزگرد و همایش اینها دهه 70 دهه هرمنوتیک در ایران اسلامی. توضیح اینم خیلی سخت نیست. البته من ابتدایی که اسلاید هامو شروع کردم نوشتم هرمنوتیک چیست، کلام جدید چیست، چون ما در واقع نسبت بین هرمنوتیک و کلام جدید رو میخوام جستجو بکنیم و جایگاه هرمنوتیک در میان بحث های کلام جدید. هر دوش نیاز به توضیح داره، ولی من خیلی در مورد کلام جدید تو اسلاید هم بحث نکردم، اینجا هم شاید خیلی بحث نکنم، ولی همین مقدار بگم که عده‌ای هستن که اصلا واژه کلام جدید رو باز منکرن. این میگن ما مسائل جدید کلامی رو میفهمیم ولی کلام جدید رو نمیفهمیم. ما در ریاضیات، ریاضیات کلاسیک و ریاضیات جدید داریم، در فیزیک، فیزیک قدیم و فیزیک جدید داریم. میفهمیم که فیزیک نیوتونی فیزیک قدیم و کلاسیکه و فیزیک نسبیت کوانتوم فیزیک جدید، این میفهمیم. یا منطق های کلاسیک مثل منطق ارسطویی و منطق های جدید مثل منطق فازی، منطق کوانتومی، منطق نمیدونم تکلیف، منطق معرفت، اینها رو میفهمیم جدیدن. خب ولی تو کلام ما کلام جدید نمیفهمیم یعنی چی. کلام کلامه، فقه فقه، تفسیر تفسیره. یه سری مسائل و موضوعات جدیدن به وجود اومده که قبلا ازش بحث نمی‌شده، حالا ازش بحث می‌کنیم با همون روش و دیدگاه گذشته خودش از این مسائل جدید بحث می‌کنیم. تا اون حد این مسئله برای بعضی‌ها مناقشه انگیزه که نشستن جلسات و سمینارهای گفتگوهای صورت دادن. تو عنوان درسی دوستان ما که در مثلا رشته‌های فلسفه و کلام تحصیل می‌کنن با تعمد و قصد جدی آوردن، یه زمانی مثلا می نوشتن کلام جدید، درس کلام جدید، دو واحد یا چهار واحد کلمه. بعضی ها که روی این واژه حساسیت و آلرژی داشتن گفتن نه، این که نمیدونیم کلام جدید ندونیم مسائل، بنابراین عنوان درسی رو تغییر دادن. دوستانی که به این شرح درس ها مراجعه بکنن روی سایت های دانشگاه و گروه های علمی فلسفه میبینن که نوشته شده مسائل درس مسائل جدید کلامی، نه کلام جدید. چرا؟ شاید بعضی بگن مناقشه در الفاظ نیست، ولی این مناقشه حکایت از یک سری اختلاف‌های بنیادین داره. اونایی که میگن کلام جدید، من خیلی ساده بگم، حرفشون اینه کلام قدیم مبانیش یه چیزهایی بود، کلام جدید مبانیش چیزهای دیگری. کلام یه دانش مصرف کننده است که اتکا داره دیدگاه‌های کلامی بر دیدگاه‌های متافیزیکی پیشین خودش، بر دیدگاه معرفت‌شناسی پیشین خودش، بر مبانی زبان‌شناسی پیشین خودش، بر مبانی معرفت‌شناسی پیشین خودش. تو دنیای جدید مبانی متافیزیکی، مبانی معرفت‌شناسی، مبانی زبان‌شناسی، مبانی انسان‌شناسی، مبانی همه‌اینا متحول شده. خب مبانی منطقی فکر انسان جدید متحول شده. چون اون متحول شده، کلام هم باید چی؟ متحول باشه، بشه. و این آقایون که نوعاً همین نوع اندیشان جدید هستن، تیپایی مثل سروش و شبستری و ابوزید و امثال اینها، اینها معتقدن که ما در حوزه کلام باید اصلا انقلابی به پا بکنیم، طرحی نو در اندازیم و چی؟ یک دنیای جدیدی از مباحث کلامی خلق کنیم که در اون بنیان‌های کلام با بنیان‌های کلام قدیم کاملا متفاوته. در دیدگاه معرفت شناسی متکلمان قدیم می توان به یقین رسید، اما در دیدگاه متکلمان جدید به لحاظ معرفت شناسی دیگر به یقین نمی توان رسید. خب بنابراین معرفت شناسی او یک معرفت شناسی دوگماتیستی و جزم گرایانه است، اما مبانی معرفت شناسی متکلم جدید چیه؟ کاملا انتقادی و شکاکانه است. نتیجه چی میشه؟ در کلام او آیا دیگه از خدا دفاع نمیشه؟ میگه چرا من از خدا دفاع میکنم؟ اما متکلم قدیم میامد خداوند رو اثبات میکرد که خدا وجود دارد. من چون میگم نمیتوان خدا رو اثبات کرد، یه کسی مثل سروش، مثل شبسه، مثل عوضی میگه چون من معتقدم نمیتوان خدا رو اثبات کرد، من یک جور دیگه از خدا دفاع میکنم. دفاعم چجوریه؟ دفاعم پراگماتیستیه. من ثابت میکنم که اعتقاد به خدا من برای بشریت چیه؟ مفیده. اون متکلم قدیم دفاعش از دین، از باورهای دینی، از جمله از اینکه خدا وجود، یک دفاع رئالیستی بود. او رئالیستیک اپالوجی داشت، دفاع رئالیستی و واقع‌گرایانه و اثباتی. اما من سروش و شبستری و عبوزه دفاعم چیه؟ پراگماتیستیه. پراگماتیک اپالوجی دارن این آقایون، چون مبانی معرفت شناسیشون فرق کرده، مبانی دینشناسیشون فرق کرده، مبانی متافیزیکیشون فرق کرده، لذا اینها به کلام جدید اعتقاد دارن. اما دوستان سنتی ما به چی اعتقاد دارن؟ میگن کلام از قدیم و جدید نداره، یه 10 تا 15 تا 50 تا مسئله جدید بهش اضافه شده، مبانی همچنان مبانی چی؟ گذشته. در مورد کلام جدید چیز به همین مقدار من بسنده میکنم. واقعیتش اگه بخوام بیشتر وارد بشیم، یکی دو جلسه همین میطلبه که ببینیم آیا داریم یا نداریم. اون میگه داریم، این میگه نداریم. خب شاید اون داره ما نداریم ها؟ برای ما که مبانیمون تغییر نکرده، همچنان کلام کلاسیکه که با همون مبانی و پیشفرض ها، برای اون مبانی تغییر کرده و یه جور دیگه میخواد از خدا و دین دفاع بکنه. من از این عبور میکنم، خود هرمنوتیک میپردازم. عرض کردیم که این هرمنوتیک در واقع چیه؟ مخرج مشترک مباحث مهندسان معاصر در ایران اسلامی و در جهان اسلام. این در اسلایدی که دوستان ملاحظه میکنن، نکته من برای دوستان ذکر کردن که اساساً ما مسلمانان با هرمنوتیک از دریچه مباحث روشنفکری آشنا شدیم که البته لزومی نداشت. خب میشد هرمنوتیک از دریچه مباحث دیگه، دیدگاه های دیگه، یعنی یه جوری ما مهندسی معکوسی نیازی داشتن این مهندسان دینی، از اون طرف دنبال ابزار مناسبشون در هرمنوتیک پیدا کردن. اونها با هرمنوتیک آشنا شدن و به کار گرفتن، ما از دریچه بحث اونها مثل قبض و بسط تئوریک شریعت با هرمنوتیک آشنا شدیم. خب با فلسفه تحلیلی ما از این دریچه مثلا آشنا نشدیم. بحث های فلسفه تحلیلی رو ما معمولاً محیط‌های آکادمیک، فیلسوفان رسمی ما، دانش‌پژوهان رسمی فلسفه ما با فلسفه تحلیل زبان آشنا شده، با فلسفه‌های دیگه پس‌تاش مباحث نواندیشی مواجه نشدیم. یک مواجهه آکادمیکی با این داشتیم، ولی مواجهه ما با هرمنوتیک از درجه مباحث نواندیشی دینی بوده که این رو من جلوتر براتون توضیح دادم، پس اینجا توضیح ندادم. خیلی خوب از بیرون عرض میکنم. نگاه کنید، در ایران اسلامی ما اولین کسانی که فرمود کرد تا دمتون که عرض کردم، نواندیشان دینی، اصلاح طلبان فکر دینی در جامعه ایرانی ما بودن. در جهان اسلام به طور کلی اصلاح طلبان مذهبی و دینی، غیر از ما ایرانی زبان ها، سروش و شبستری و ملکیان همسال این ها، ما زید و آرکون و جابری و نمیدونم حسن حنفی، این ها در جهان عرب، فضل الرحمن در پاکستان و خیلی در کشورهای انگلیس زبان مسلمان، اکثر این ها هرمنوتیک رو به عنوان یکی از ابزارهای مهم نواندیشی خودشون مطرح کردن. این یه سابقه خیلی مهمی تو جهان مسیحیت داره. اولین کسانی که هرمنوتیک رو بهش تو دنیای معاصر و تو دنیای جدید بهش آمد زده متفکران پروتستان بودن. متفکران پروتستان از قرن 16 و 17 به بعد شروع کردن به تولیدات هرمنوتیکی در جهان مسیحیت. پروتستان ها کیا بودن؟ کسانی بودن که تقاضای اصلاح فکر دینی در مسیحیت رو داشته، معتقد بودن قرائت کاتولیسم از مسیحیت، از کتاب مقدس، از رفتارها و بینش‌های دینی قرائت نادرستی است و باید اون قرائت و فهم دینی رو به یک فهم قرائت دیگری تبدیل کرد. اولین مسئله‌شون همین بود. کاتولیک‌ها که می‌گفتن فقط یک قرائت انحصاری از دین مسیحیت و کتاب مقدس و یک قرائت انحصاری درسته و اون باید معتبر باشه. اونی که شورای واتیکان اسقف های اعظم می نشینن در جلسات خودشون به یک جمع‌بندی می رسن، اون اعلام می کنن برای مسیحیان که این خوانش از رفتارهای مسیح، این خوانش از کتاب مقدس، این معتبره. پروتستان دقیقا همین دیدگاه رو می خواستن مورد هدف قرار بدن. معتقد بودن که تنها فهمی که می توان از این، فقط این فهم نیست، فهم های دیگری هم می توان از کتاب مقدس داشت و بعضی از این فهم‌ها از فهم اسقف‌ها و کشیشان کاتولیک خیلی معتبرتر و خیلی مناسبتر برای جامعه مسیحی. بنابراین اونها بودن که اومدن به خاطر اینکه افکار جدید دینی خودشون رو گذشت بودن، مباحث هرمنوتیک رو عرضه کردن. چرا؟ چون هرمنوتیک در یک معنای سادهش که من الان خلاصه میگم، بعدش در اسلایدها شاید یکم تفصیلی‌تر بهش بپردازم. خب؟ هرمنوتیک در یک معنی ساده یعنی دانشی که به نظریه‌های فهم و تفسیر می‌پردازه، یک دانش فلسفی که به نظریه‌های فهم و تفسیر می‌پردازد هرمنوتیک. و این دانش می‌تواند به یک نفر که می‌خواد یک تغییر فهمی در یک جامعه دینی ایجاد بکنه کمک بکنه که با کمک این نظریه‌ها فهم دیگری را جایگزین فهم قبلی بکنه. بنابراین در جهان مسیحیت و در دنیا مدرن پروتستان ها اولین متفکرانی بودن که به هرمنوتیک روی آوردن و از هرمنوتیک به صورت ابزاری برای دیدگاه اصلاح طلبان خودشون استفاده کردن و تولیدات هرمنوتیکی رو به سطحی رسوندن که این هرمنوتیک، من تعبیرم تو کلاس های درس هم امانت گاهی وقتا هرمنوتیک مفصل تر برای دوستان میگیم، میگیم ما یک هرمنوتیک داریم، هرمنیوتیک، یه هرمنوتیکس داریم، اون اسی که آخر هرمنوتیک میاره اس شاخه علمیه، اس شاخه علمی ماتماتیکس، متافیزیکس، فیزیکس ها، اون اسی که آخر این همه اس شاخه علمیه، ماتماتیکس یعنی شاخه علمی ریاضیات، متافیزیکس یعنی شاخه علمی متافیزیک و فیزیکس یعنی شاخه علمی چی؟ فیزیک. هرمنوتیک قبل از این تلاش های پروتستان ها هرمنوتیک بود، هرمنوتیکس نبود. این حدود دو قرن کوشیدن و اینقدر تولید کردن مباحث هرمنوتیکی رو، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، به تعبیر دان هاور، به تعبیر پالمر، ریچارد پالمر اوت میخوام در کتاب علم هرمنوتیک جزء اسلاید ها هست، مشخصات این رو آوردم عنوان کتاب شد. ریچارد پالمر کتابی داره با عنوان علم هرمنوتیک، در اونجا ذکر میکنه که از 1720 تا 1820 پروتستان ها و متعلقانشون، متکلمان پروتستان، سالی نبود که تولیدات جدید در مورد هرمنوتیک، اینقدر کوبیدن بر سندان هرمنوتیک و اونقدر تولید کردن که به باز به تعبیر من هرمنوتیک رو تبدیل به چی کردن؟ تبدیل به هرمنوتیکسش کردن، تبدیل به یه شاخه علمی کردن. تا قبل از اون یه شاخه علمی نبود هرمنوتیک، بحث های پراکنده بود، این بحث های پراکنده تبدیل شد به یک شاخه علمی تناور توسط اونا. چرا؟ چون نیاز داشتن. همیشه هرمنوتیک میتونه به عنوان یک ابزار مهم برای اصلاح طلبان دینی، چه مسیحی، چه یهودی، چه اسلامی، به کار بیاد. در مسیر تغییر فهم، در مسیر تغییر ایده ها. چرا؟ چون هرمنوتیک به سادگی یعنی دانشی که از نظریه های فهم و تغییر فهم صحبت میکنه. این ساده قضیه است. من برگردم به معنای لغوی و اصطلاحی هرمنوتیک، چون میخوایم یه مقدار زمینی که بحث همون کاربردی باشه. یه مقداری من نمیدونم تو جلسه دیروزی که دوستان تشریف داشتن آیا براشون مسیر مباحث مقدماتی هرمنوتیک مطرح شده یا نه. ما که همه چیز رو نمیخوایم بگیم، انقدر تو تاریخچه هرمنوتیک و معناشناسی هرمنوتیک حرفای مفصلی زده شده، من فقط یه تیکی مختصرش رو میگم، در حدی که دوستانی که یا جلسه دیروز نبودن یا اگر هم بودن در مورد معنای هرمنوتیک و تصویرسازی از این تصویر کامل دریافت نکردن، در حد 5 دقیقه من یه تصویری از هرمنوتیک بدم خدمت دوستان و بعد اون جنبه کاربردی در کلام جدید و مباحث و اندیشان رو انشاءالله برای دوستان کمی بازگو بکنم. از معنای لغوی و اصطلاحی هرمنوتیک شروع میکنیم. معنای لغوی با معنای اصطلاحی فرق میکنه. حالا چه فرقی میکنه؟ باز اون مقدمات رو من میزنم که همین مقدار میگم که معمولا وقتی از لغت هرمنوتیک بحث میکنن اینو برمیگردن به یک واژه یونانی، هرمینیا یا هرمینیون. خب یکیش معنای اسمی داره، یکی معنای فعلی داره و ظاهرا اونجور که در اکثر کتاب ها ذکر شده معنای این هرمنوتیک که ریشش هرمینیاس یعنی تفسیر و تعدیل. خب مشتقاتی هم این هرمنوتیک و هرمینیا داره در آثار ارسطو، افلاطون، فیلسوفان یونان، اون هم در کتاب‌ها مفصل ذکر شده. اما من میخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از تمام این معانی که بنده به یک ریشه اصلی. هرمنوتیک ریشه اصلیش برمیگرده به هرمس. هرمس جزو خدایان درجه دو در یونان باستان. خب خدای درجه دومی که یه نقش اساسی داره. پیام خدایان درجه اول رو مثل زئوس باید به مردمان عادی برسونه. خب هرمس خدای درجه دومی که پیام خدایان درجه یک رو میرسونه به مردم. وقتی این پیام رو میاره چند تا کار انجام میده. اول این پیام رو برای ملت قرائت میکنه، بیانش میکنه. کلماتی که واژه هایی در این پیام هست برای اینها نامفهومه، اون واژه ها رو، اون بیان رو توضیح میده و تفسیر میکنه. اگه یه جای ابهام وجود داره اون ابهام رو در ارتباط با پیام برطرف میکنه. در مجموع چند تا کار میکنه که اون کارها اینجوری دست طبقه بندی کردن. هرمس کاری که میکنه امر دور رو به امر نزدیک تبدیل میکنه. آن چیزی که ناپیدا بود در نزد خدایان بود میرسونه به دست این انسان ها. امر ناپیدا رو پیدا میکنه، امر دور رو نزدیک میکنه، امر نامفهوم رو چیکار میکنه؟ مفهوم میکنه. اون چیزی که بی‌معناست با معنا میکنه. این وظایفی است که هرمس بر عهده داره. من از لغوی میخوام بگم اون چیزی که در مورد لغت هرمنوتیک گفتن هرمنوتیک یعنی تفسیر و تعبیر، خیلی محدود کردن معنای لغوی هرمنوتیکه. هرمنوتیک معنای لغوی وسیع‌تری داره. اون من اینجوری معنا کردم، هرمنوتیک یعنی کاری هرمسی انجام داده. هر کس داره کاری هرمسی انجام میده، یعنی امر دور رو نزدیک میکنه، نامفهوم مفهوم میکنه، ناپیدا رو پیدا میکنه، پرده رو میزنه کنار، یه چیزی پنهان پیداش میکنه. این هرمنوتیسته. بنابراین آقا یک دفترچه رمزی میرسه از یه جاسوسایی به دسته میدن دسته بچه های اعتداد، این رمز گشایی میکنه، اینا دارن کار هرمنوتیکی میکنن چون امر نامفهوم مفهومش میکنن. خب مفسرینی که نشستن قرآنی که برای ما یه آیهش ابهام داره، نمی‌فهمن منظور از این آیه چیه. خب تفسیر میکنم به تعبیر خود مفسرین که میگن تفسیر این کشف الغنا، پرده برداری کردن از اون معنا، معنای پنهان. مفسرین دارن کار هرمنوتیکی میکنن. ناقدین ادبی که یک اثر هنری یا یک اثر ادبی رو دارن چیکار میکنن؟ برای شما توضیح میدن. ما در یه موزه میرفتیم، توی این موزه یه تابلویی بود 4 تا خط کشیده بود. خب ما که نگاه کردیم یا چیزی نفهمیدیم، یعنی به نظر یه خیلی چیز ساده 4 تا خط ازش عبور کردیم. یه آقایی وایساده بود با دانشجوهاش داشت اینه توضیح میداد. 2 ساعت و نیم ما گشتیم موزه رو برگشتیم، این هنوز داشت اونو بر توضیح میداد. این که داره نقد اثر هنری میکنه، این کار هرمنوتیکی داره انجام میده. هرمنوتیک فقط تفسیر نیست، اون کسانی که مترجم هستن کاری هرمتیکی میکنن، چون برای من شما اون متن نامفهومه، ها، پنهان. او مترجمه که برای من، مترجم هرمنوتیسته به معنی لغویش، مفسر هرمنوتیسته، کسی که کدگذاری ها رو باز میکنه، کسی که آثار هنری توضیح میده. هر کس که نقشی هرمسی بر عهده داره، هر کس کاری هرمسی میکند هرمنوتیست است به معنی لغوی. اما به معنی اصطلاحی هرمنوتیک یعنی چی؟ به معنی اصطلاحی هرمنوتیک بعضی گفتن عبارت است از آموزه فهم، بعضی گفتن نظریه فهم و تفسیر، بعضی گفتن روی که من خیلی ساده میگم هرمنوتیک در معنی اصطلاحش یعنی دانش هرمنوتیک، یعنی همون هرمنوتیکسه. هرمنوتیک بدون حس معنی لغویش کاری هرمسی انجام دادن، و در معنای اصطلاحی هرمنوتیک یعنی دانش هرمنوتیک. دانش هرمنوتیک چیه؟ یک جور فلسفه است، یکی از شاخه‌های امروزین فلسفه است. فلسفه ها حتی از یه چیز باز این فلسفه ها از اخلاق بحث میکنه، فلسفه علم از علم بحث میکنه، فلسفه هنر از هنر. هرمنوتیک فلسفه فهم و تفسیره، دانشی فلسفی که از نظریه های مربوط به فهم و تفسیر صحبت میکنه. این معنای اصطلاحی هرمنوتیک. و این آقایون نو اندیش ما، متکلمان جدید، اصلاح طلبان دینی، از این دانش هرمنوتیک و نظریه ها و دیدگاه ها روی کرد هایی که در این دانش هرمنوتیک اومده استفاده به بهره بردن و مباحث کلام جدید خودشون رو عرضه کردن. و برای اونها هرمنوتیک در ارائه دیدگاه های نواندیشیشون فوق‌العاده نقش راه بردی و استراتژیک داشته. چرا؟ این رو اگه صلاح میدونید، من فقط چون هنوز 4 دقیقه تا 1:01 وقت داریم مقدمش میگم، مؤخرش میذارم ساعت 1 بعد از انشاءالله نماز خدمت دوستان باشه. واقعیتش اینه که من برای تحلیل رفتار اون اندیشان، دوستانی که بعضاً بعد جلسات خدمتشون بودیم و کلاس ها میدونن یه تئوری من دارم در تحلیل جریان های نواندیشی، اسم اون تحلیل خودم رو، عنوانش رو گذاشتم دیدگاه شناخت درمانی، کاگنیتیو تراپی. خب بر اساس اون دیدگاه شناخت درمانی من رفتارهای نواندیشان رو تحلیل میکنم. اولا که معتقدم نواندیشان و متفکران جدید مسلمان ما در 150 سال 200 سال اخیر یکی دو تا مسئله مرکزی داشته. مسئله اولیشون در 150 سال پیش تا همین اخیراً مسئله انحطاط تمدن اسلامی بوده، این پرابلم مرکزی اینها بوده. این مسئله در دوره‌های معاصر، یعنی در 30-50 سال اخیر، تبدیل به این مسئله دیگری شده که مسئله دیگر نیست، روی دیگر همون سکه است. مسئله جدیدشون مسئله اسلام و مدرنیته است که چگونه بین اسلام و مقتضیات دنیای مدرن جمع بکنن. مسئله اولشون انحطاط بود، با خودشون میگفتن تمدن اسلامی که در یه زمان در اوج بود، یه تقریبا حداقل 500-600 سال رو به حضیز رفته، تا اون حد که تقریبا در 200-300 سال اخیر اکثر کشور مسلمان مستعمر کشورهای غربی بودن. چون ایران اسلامی ما مستعمره رسمی نبوده، هندش به بزرگترین کشور اسلامی بوده در زمان خودش، مصر، سوریه، فلسطین و غیره، عراق و غیره، اینا مستعمره بودن. و ما وضعیت اسلامی خودمون رو در 50 سال اخیر به خوبی شاهدیم. این دردها رو کسانی مثل سید جمال و نواندیشان و مسلمان ما در 150 سال اخیر به خوبی احساس میکردن. مسئلهشون که چرا ما دوچار انحطاط شدیم، و بعد رفتم به سمت اینکه افکاری و چیز ایدئایی بودن برای خروج از انحطاط. بحث اسلام و مدرنیته بعد از اون پیدا شد. در مسیر خروج از انحطاط اینا دیدن که خب خوب رفتن رو به توسعه و مدرن شدن، اما مدرن شدن با اسلامی بودن خیلی سازگار نیست، در خیلی از اوقات با هم دیگه کانفلیکت ایجاد میکنه. ما چجوری میتونیم اسلام و مدرنیته با هم دیگه سازگار میکنیم؟ این مسئله مرکزی اینها بوده، مسئله انحطاط، مسئله اسلام و مدرنیته. یکی مسئله نخستینشون یا صورت نخستین مسئلهشون، یکم صورت واپسین و جدیدتر مسئلهشون. در هر این مسئله اینها رویکردهایی داشتن اون معلیشان و متقدم مثل سید جمال و عبدو و اخوان و نوسین اینها راه حلشون برای حل مسئله یه روی کرده من اسمشو گذاشتم رفتار درمانی بوده. نواندیشان متأخر از اقبال بعد روی کرده دیگری دانه اسم اون روی کرد من گذارم روی کرد شناخت درمانی و معتقدم 99% متفکرین بعد از اقبال چه نوگراها چه سنتگراها روی کردشون در حل مسئله اصلی تمدن اسلامی یه روی کرده شناخت درمانیه و برای اون شناخت درمانی بحث‌های هرمنوتیکی یک کلید اصلی و راهگشا و راهبردیه. این اجمال قضیه تفسیر قضیه تفسیر هم که میگم نمیخوام یک ساعت نیم صحبت بکنم تفسیرش هم اصلا میگم 10 دقیقه رو بی جمع بکنم انشاءالله نماز خوندن دوستان ما بعد از ساعت 1 10 دقیقه 1 رو توضیح میدم و مثال هایی از سروش و شبستر اینها تو نظریات نواندیشون که هرمنوتیکو به کار گرفتم در بحث های کلمه مثال هایی ذکر هم کرد مثال هایی که مطمئنا دوستان درگیرش بودن خواستگاه فلسفیش را کمتر متوجه بودن اینا از این سرچشمه اومدن رسیدن به این دیدگاه دکتر سروش اگه نظری قبض و بستشو میده یه مسئله داره میخواد شناخت درمانی بکنه ابزارش هرمنوتیک میشه مقدمه اول و دوم سوم قبض و بست میده مشکلش از نظر اون حل میشه. حالا انشاءالله بعد از نماز هستیم تفسیر 10 دقیقه رو بعدم سوالات دوستان در خدمت رو هستیم موفق باشه سر باد بفرسته.
پاسخ که شد آقای دکتر هر کسی که خواست صحبت کنه میکروفون خودشو که بزنه دوربین میشه خط تصویرش میره اونجا صداش هم میاد
درست خیلی بسیار خب خیلی خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. من 70 تا تقریبا اسلاید تهیه کردم ولی خب شاید مثلا 20 تاش بیشتر نشه مطرح 20 25 تاش بیشتر نشه مطرح اون پراکنده از اول تا آخر و من همونطور که عرض کردم سعی میکنم که ظرف 10 دقیقه یک روحی که در پیش داریم یا نهایتش تا 20 دقیقه بحث‌های خودم را به صورت جمع و جور عرض بکنم. حالا خیلی هنر خلاصه‌گویی ندارم ولی سعی خودم خواهم کرد انشالله مطالب مفهوم براتون عرضه بکنم. عرض کردم که هرمنوتیک در دستگاه نواندیشان و متکلمان جدید ما یه جایگاه ویژه داره. بخوام صریح اسم ببرم باید بگم اون چیزی که سروش رو تبدیل به سروش کرده بحثای هرمنوتیکی اون چیزی که ابوزید رو به ابوزید تبدیل میکنه بحثای هرمنوتیکی همه اینا معمولا مورد تکفیر و ترد جامعه دینی خودشون قرار میگیرن. آن چیزی که فضل الرحمن پاکستانی رو که سروش پاکستانی ها بود در حدودا نیم قرن پیش تقریبا مباحث هرمنوتیک فضل الرحمن تبدیل فضل الرحمن ملک تبدیل فضل الرحمن میکنه او هم توسط جامعه دینی پاکستان مورد نقد و تکفیر قرار میگیره از پاکستان مهاجرت میکنه به آمریکا در دانشگاه شیکاگو سال این رو سال تدریس میکرده و حدود 1980 به نظرم از دنیا میره. یه کتابی داره با نام اسلام اند مدرنیتی که ما با به اتفاق بعضی از دوستانم ترجمهش کردیم، داریم تعلیقاتی برش میزنیم. و سخنبندی اصلی مباحثش تو اسلام نبودیم، در این کتابش مباحث هرمنوتیکی. در یک کلمه هرمنوتیکه که اینها رو تبدیل به شخصیت های جدید و اندیششون میکنه. از این جهت کسایی که علاقه مندن و از های دیگر اندیشی، نو اندیشی، کلام جدید، تغییر فکر دینی، مدل تغییر فکر دینی،
تکفیر،
بله، اینو نمیتونن نسبت به بحث های هرمنوتیکی بی‌اعتنا باشن. هرمنوتیک در کانون این بحث ها قرار میگیره. گفتیم چرا اینها به هرمنوتیک توجه میکنن؟ چون یه مسئله دارن. پرابلمشون چیه؟ مسئله انحطاط تمدن اسلامی. چرا تمدن اسلامی دچار انحطاط شد؟ یه تقسیم بعضی از اینها دارن. این تقسیم ساده ترین شکلش رو تو آقای ملکیان من دیدم. میگه آقا وقتی ما میگیم اسلام، مرادمون از اسلام سه چیز ممکنه باشه: اسلام یک، اسلام دو، اسلام سه. اسلام یک چیه؟ خود اسلام. خود اسلام چیه؟ اون چیزی که در متون مقدس اومده. مثلا شما اگه به قرآن و متن مقدس میدونید، آن چیزی که در قرآن اومده این اسلام، آموزش هایی که در درون این قرآن اومده. اگه روایات قطعی پیامبر و معصومین جز اسلام میدونید، خب اونا رو هم اضافه کنید، این میشه اسلام یک. آموزش هایی که در این کتاب مقدس بین این دو جلد، بین دفتر این آمده ها، این میشه اسلام. خود اسلام اسمش میشه اسلام یک. بعد ما این قرآن رو مطالعه میکنیم، من مفسر، من فقیه، من فیلسوف، من متکلم، این میخونم از این قرآن یه چیزی میفهمم و بعد میگم قرآن این را میگوید یا اسلام این را میگوید. فهم من از این کتاب مقدس، آقای ملکه میگه اسم اینو میتونیم حالا بزنیم اسلام دو. فهم من و تو و علمای دین از اون اسلام یک، این میشه اسلام دو. چرا اسم این اسلام دو بذاریم؟ به واسطه اینکه گاهی وقتا ما میگیم اینو میفهمیم، ولی فهممون چیه؟ اشتباهه. این فهم اشتباه نباید با خودمون قاطی بشه، چون ما قائل به قداست این هستیم. اما فهم من شما که دیگه مقدس نیست ها؟ داعش هم میگه قرآن این را میگوید، من شما میگیم قرآن این را میگوید. بین این اسلامه با اون اسلامه باید فرق. یه اسلام یک داریم، خود اسلام، آموزش هایی که در قرآن اومده. یه اسلام دو داریم، برداشت، فهم و تفسیر عالمان دینی از اون اسلام یک، این اسلام دو. اما یه اسلام سه هم داریم. اسلام سه رفتارهای ما مسلمانان است بر اساس اون چیزی که از اون اسلام یک فهم کردیم. در یه جمله، اسلام سه میشه عمل ما بر اساس اون اسلام دو، این بر اساس اون فهمهایی که از مثلا من از کتاب خداوند خوندم و اینجوری فهمیدم که همه چیز به قضا و تقدیر الهیه، او باید بخواد. اگه این اتفاقی داره میفته، مثلا من ازدواج کنم با این خانم، با این همسر، تقدیر الهی بوده چون او خواسته. من یه فهمی از کتاب پیدا میکنم که تقدیر و اراده الهی همه چیز رو رقم میزنه. خب بعد بر اساس این فهمم عمل میکنم دیگه. موقعی که میخوام مثلا ازدواج بکنم، میگم استخاره بگیرم که ببینم خواست و اراده الهی و تقدیر الهی چیه، به اون عمل بکنم. درسته؟ فهم‌های ما عمل‌های ما رو می‌سازد. اسلام سه ما میشه عمل ما مسلمان‌ها بر اساس اون فهممان که اسلام دو باشه. اون اسلام دو ما فهم ما از اسلام یک. پس سه چیزه: اسلام یک، خود اسلام، اسلام دو فهم‌های ما از اسلام یک، اسلام سه عمل ما بر اساس اون فهممان. این سه تاست از هم دیگه تفکیک بشن. اینا وقتی با مسئله انحطاط مواجه شدن، این انحطاط تمدن اسلامی علت و منشأش چیه؟ خود اسلامه؟ خود اسلام آموزش هایی دارد که مثلا باعث انحطاط دنیوی مثلا مسلمان ها میشه؟ یا نه اسلام که گرد و غباری بر ساحت دامن او نشسته، او که پاک منزهه. ما که داریم اسلام رو میفهمیم بد فهمیدیم، خب، و به واسه بد فهمی ما انحطاط تمدن اسلامی در این هزار سال گذشته اتفاق افتاده. یا نه مشکل برمیگرده به عمل اسلامی ما، اسلام رو هم درست فهمیدیم اونتا به اسلام عمل نمی کنیم، عمل اسلامی ما بده و خطاست. متفکرین نخستین و اندیشان و متقدم ما مثل سید جمال عبدو اینها وقتی که به این ستا اسلام نگاه می کردن می خواستن انتخاب بکنن متهم اصلی رو، اکثرا نگاهشون و فلشش توجهشون می رو به سمت اسلام سه. می گفتن آه مشکل تو اسلام سه ماست، تو رفتارهای اسلامی ماست. من و شما اسلام بود، اسلام رو که داریم درست هم فهمیدیم، چون اسلام از ما مثلا چی خواسته؟ تعقل خواسته، نظم خواسته، پاکیزگی خواسته، وفاداری خواسته، راستگویی خواسته. چی خواسته شد؟ همین را ما اصلا درست فهمیدیم ولی به اینا عمل نمی کنیم. می دونیم اسلام به ما میگه مثلا اوسی کن به تقلا و نظم امر کن، ولی به این نظم عمل نمی کنیم، دیگران دارن عمل می کنن. ها؟ مشکل ما مسلمان که دوچاره اینه اسلام سه ماست. این حرف سید جمال و متفکران نخستینه. اینا میگفتن آقا نگاه کنید، جمله معروف سید جمال همه تو ذهنشون دارن، میگه من رفتم غرب. سید جمال رفت، سفرهای زیادی داشت اکناف جا. وقتی رفت اروپا برگشت و مدت هم در اروپا بود، گفت آقا من رفتم اروپا، تو اروپا من اسلام دیدم، مسلمان ندیدم. اونجا اسلام بود، خود اسلام به اونها محقق کرده بودن ولی مسلمان نبودن، مسیحی بودن یا ملحد بودن. آمدن به کشور ایسه، تو کشور ایسه مسلمان داریم ولی اسلام نداریم، یعنی اسلامیکه رو نداریم، بهش عمل نمی کنیم. لذا این اسلامیک رو ما باید باید شکار بکنیم، از بالای تاخچه برش داریم، گرد و غبارش رو بزداییم، باز کنیم، بخونیم، بفهمیم، میفهمیم، بهش عمل بکنیم، مشکلمون حل میشه، مشکل نمیدونم. پس راه حل این های راه حل بود، خودشون میگفتن بازگشت به اسلام اصیل و عمل به اسلام اصیل و احیای اون اسلام اصیل. پروژه این متفکرین میشه پروژه احیا. من اسم پروژهشون گذاشتم پروژه چی؟ بیهیویرال تراپی، یک نوع رفتار درمانی. برخلاف اینها متفکری از راه میرسه به نام اقبال. اقبال کتابی مینویسه با عنوان Reconstruction of Religious Thought in Islam، بازسازی فهم اسلامی، تفکر و فکر اسلامی در اسلام، که این آقای احمد آرام بد ترجمه کرده، احیای فکر اسلامی، فکر دینی در اسلام، احیای فکر دینی ترجمه، احیا ترجمه کرد. اقبال تو عنوان کتابش نمیگه ریوایول، میگه ریکانسترکشن، بازسازی و اصلاح. خیلی دوتا با هم دیگه فرق میکنه. خب از اقبال به بعد پروژه استارت میخوره که اون پروژه رو من اسمش گذاشتم پروژه کاگنیتیو تراپی، ها، شناخت درمانی. یعنی چی؟ مشکل تو اسلام سه نیست، نه اینکه نیست، مشکل هست ولی اون مشکل اساسی نیست، خودش معلوله، یه علتی داره. اون علتش کجاست؟ اسلام دوی ما، اندیشه ها و فکر اسلامی ما مشکل داره که ما رفتار اسلامی نادرست انجام میدیم و دچار انحطاط میشیم. میخواد مشکل حل بکنیم کجا بریم؟ خیمه بزنیم؟ برید تو فهم ها و معارف اسلامی خیمه بزنیم، اونها رو باید تغییر داد. به تعبیری که شناخته، شناخته هم چرا من یه اصطلاح آوردم، این اصطلاح تو روان درمانی یک تعبیریست معروف از 1960 به بعد. یک روان پزشک آمریکایی به نام آرتور تی بک، خب روان پزشکی است در آمریکا، این شیوه شناخت درمانی در روان درمانی رایج میکنه. خب و اینها یک کلید طلایی تو فکراشون دارن شناخت درمانی. این کتابایی که امروز در کتاب فروشی ها و کتاب کنها شما میبینید، از آنتونی رابینز، دیوید تریسی، جان گری و دیگران، همه اینا بر وضع شناخت درمانی نوشته شده. اینو مطلع باشه، اون چیزی که دارید استفاده میکنید در واقع شیوه ایست که شناخت درمان ها از 1960 رایج کردن. یک کلید طلایی هم دارم تو حرفاشون، اونم اینه: انسان از لاء وجودیش سه چیزه: افکار، احوال، اعمال. شما به خودتون مراجعه کنید، غیر از این سه چیز در خودتون چیزی دیگه پیدا نمی‌کنید. یا شما فکر و گمان و چیزی تو ذهنتون هستید دارید، یا احساسات عواطفی، هیچ احوالی دارید، احساسات عواطفی حسی دارید، یا رفتاری از شما خروجی بروز می‌کنه. این مثلث افکار، احوال و اعمال البته بر هم تأثیر و تأثیر دارن، اما اینها شناخت درمان ها میگن اگر من و شما دقت به خرج بدیم و بخوایم دنبال یک نقطه بگردیم که اون نقطه، نقطه شروع مناسب برای تغییر انسان، احوال و اعمال نیست، افکاره. نقطه دومینویی حرکت ما میتونه افکار باشه. چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید، جور دیگر ببینید، فکر بکنید، جور دیگر احساس و عمل خواهید داشت. فراوان میلیون ها مثال زدن اینها از خودشون هدین، و بعد این شناخت درمانی رو مدونش کردن، طبق بندیش کردن، حالت کلاسیک و آکادمیک بهش دادن. مثال های فراوانی که من معمولا تو بحثام، یه مثال معروفی که اون نویسنده هفت کلید موفقیت مردان بزرگ، اونو میزنم. از خودش مثال میزنه، میگه من تو مسیر قطار شهری بودم، نشسته بودم، یه آقای آمد وارد شد و خلاصه با بچه هاش نشست و در خودش فرو رفت. یه بچه ها مشغول شیطنت و بازی تو قطار شهری بودن، اولش چیزی هم به بدیشتن خیلی سکینه دارم قطار گذاشتن رو سرشون، بقیه هم خیلی با حالت عصبانیت به این مرد و بچه هاش نمیدیم، ما هم نشستیم آرامش نخواهیم داشته باشیم. گذشت و گذشت، این بچه هاش رو کنترل نمی کرد. خب منم خیلی عصبانی شدم، رفتم کنارش نشستم، منتشر روی من رو گفتم میخواییم آما ببخشید شما، میخواستم بهش بگم چرا جلو بچه هاتو نمیگیری؟ سرش که بلند کرد دیدم ظاهرم یه احساس این آدم غمگینیه، افسرده است. یعنی من لحنم صبوش رو گفتم آما شما مشکلی داری؟ به جای که بهش بگم بچه هاتو جنگ کنم، شما مشکلی داری؟ یعنی اون که گفت برای چی؟ اشاره به بچه هاش کردم، گفتم نگاه کن بچه های تو قطار گذاشتن رو سر، همه هم معذبن. من خود نگاهی کردم، شروع کرد اصخایی، ببخشید من مطمئن من خودم بودم، متوجه بچه ها نبودم. گفتم ولی نیست که شما واقعا مسئله ای دارید؟ گفت آره من الان از بیمارستان میام، صبح مثلا همسرم بودیم برای عمل جراحی ساده، مثلا آپاندیس، با بچه ها رفتیم که مثلا آپاندیس عمل میکنم، مدرسه رو مرخص میکنن، بیهوشش موضعی لازم نیست، بیهوشی کامل بشه، این عمل بشه، بعد از عمل هم یک ساعت بعد ما با بچه ها بریم دیدنش، بعد از هم مرخص میدیم. وسط عمل پرسان که چرا به ما نگفت؟ مثلا چی نگفتید؟ نگفتید مثلا ایشون مشکل انعقاد خون داره، مشکل فلان داره، نمیدونم دیابت داره، چی داریم؟ ایشون خونریزی کرد، هر کاری دکترها کردن نشد، خانم شما از دست رفت. میگه من که آسمان و زمین بر سرم آوار شد، اما در اون لحظه بیمارستان بچه‌ام یه نگاهی کردم، دیدم اینجا جایی نیست که بچه‌ام خبر مرگ مادرشون دریافت کنه. من الان بچه‌امو دارم میبرم خونه، دارم فکر میکنم که چجوری به اینها حادثه مرگ مادرشون اطلاع بدم. میگه من که یه ذهنیتی نسبت به آدم داشتم مثل آب سردی که رو میریزم، خب همچی سرد شدم. اولین کاری که کردم این من دکتر تسلیت گفتم، گفتم تسلیت میگم، شروع کردم باش هم دردی بهش پیشنهاد کردم، اگه میخواید من با شما بیام، من به بچه هاتون میام. تشکر کرد، گفت نه میریم، بالاخره فامیل جمعشون به بچه هم. از اون جدا شدم. میگفت تو را که میامدم با خودم فکرم من رفتم اصلا این بند خدا رو بزنمش. خب ظرف 30 ثانیه 1 دقیقه موضع من از یه آدم عصبانی که یک نفر رو میره خرخرش بجونه، میره بزنتش، باش دعوا بود، من همون آدم بودم 30 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه بعدش تبدیل شدم یه آدمی که نسبت به اون رفیقش احساس همدردی و دلسوزی میکنه. به جایی که تشر بزنه بهش میگه من حاضرم کمکت بکنم. این تغییر حال و تغییر رفتار مبتنی بر چیه؟ اینا میگن آقا کلیدش یه چیزه، تصاویر ذهنیه. من شما رو آدمی میدونم بی مبالات خودخواه میام بهتون حمله کنم، ولی میگم تو مسئله داری ها. تصاویر ما نسبت به خودمون ما رو نسبت به خودمون منزجر میکنه، افسرده میکنه، خانه نشین میکنه، نسبت به خدا معترض میکنه. تصاویر ما نسبت به جهان و خدا و انسان، با آدم ها ما میبینی که چگونه حس و حال و رفتار داری. برای تغییر احوال و تغییر چیز یک راه وجود داره از اینها، تغییر افکار. من این مدل شناخت درمانی رو گرفتم، از اونجا آوردم اعمال کردم تو بحثای مهندسی دینی، تو بحثای کلام جدید و تحلیل اینها. نگاه کنید از اقبال به بعد حرفشون یک چیزه، مشکل ما در ایجاد انحطاط تمدن، یعنی که دوشار انحطاط، مشکل اسلام یک نیست، مشکل مرکزی اسلام سه هم نیست، مشکل مرکزی چیه؟ اسلام دوی ماست. یعنی فهمهای اسلامی ما غلط است. یکی از کسانی که من خیلی بهش اعتقاد دارم و خیلی خوب این رو بیان میکنه استاد مطهریه. ایشون کتابی داره با عنوان ده گفتار، اسمش رو شدید، ده تا سخنرانی بوده تبدیل به کتاب شده. یکی از سخنرانی ها احیای فکر دینیه. اون مقاله رو دوستان برم مفصل بخونه. این چند جملهش من انتخاب کردم. این ایشون در اون سالها بیان میکنه، سالهای پیش از انقلاب، این عبارت ایشونه: فکر دینی ما غلط است، غلط. این غلط رو دوبار تکرار میکنه. از چهار تا مسئله در فرو، آن هم در عبادات و چند تایی هم در معاملات که بگذاریم، دیگر فکر درستی درباره اسلام نداریم. خلاصه بگیم استاد مطهری معتقد 99% افکار اسلامی ما غلط است، غلط. میدونید پیش از انقلاب ایشون درگیری اصلیش با کیا بود؟ با مارکسیستا. مارکسیستا یه حرف کلیدی داشتن، گفتن دین افیون تو داست. ایشون به جایی که به این جمله حمله بکنه چی میگه؟ میگه میگن دین افیون تو داست. راست میگن، دین افیون تو داست. کدام دین؟ آن دینی که ما با افکار دینی ساختیم. این با من افیون توده هاست. ها؟ چشم ها رو باید شست، جور دیگر باید دید. من زندگی علمی استاد مطهری نیمه دومش که ایشون از قم میاد تهران در یک کلمه خلاصه میکنه، ایشون در این نیمه دوم هر تلاشی کرد، اگه سخنرانی کرد، کلاس درس برگذاشت، جلسات این بر اون بر، کتاب نوشت، همش یه نکته بود. اون نکته این بود، میگشت در این افکار دینی ما ها ببینید کدومش غلطه، بزرگ و کوچیک پیدا میکرد، سعی میکرد با نوشتن کتاب، با سخنرانی، با درس گفتار، این افکار دینی رو تحبیب به افکار درست بکنه. میدونست ما نسبت به قضا و قدر فکر درستی نداریم، انسان سرنوشت رو میمیسه تا تصویر ما از قضا و قدر تغییر بکنه. تصویر قضا و قدر ایشون تو انسان سرنوشت بخونید، یه تصویر کاملا به قول امروزی داینامیک و پویاست. انسان زمینگیر نمیکنه، میگه تو قضا و قدر رو میسازی. در حالی که نگاه کلاسیک و سنتی ما قضا و قدری که رفتارهای ما رو رقم میزنه، این معادله کاملا معکوس میکنه. عدل الهی مینویسه توش 10 تا فکر غلطی که ما در مورد عدالت الهی خودمان داریم، شفاعت مطرح میکنه، تصویری که از اسلام داریم، میگه شفاعت پارتی بازی نیستا، تصویر معمولی که ما از شفاعت داریم. ها؟ همه جا پارتی بازی، تو دستگاه خداوند هم چی؟ پارتی بازی. یعنی درست بفهمینه تصویر ما از اسلام غلطه. ما میگیم اسلام یعنی کسی که ما پاکیم اونا نجسن، ها؟ ما میریم بهش اونا نمیرن. چرا این تصویرشون تره؟ چون میگه نگاه کن از ما سوال میکنه، ادهی هستم اما شهادتی نگفتن، مسیحی هم نیست، اصلا ملحده، ولی کار خوبی فراوانی کرده، اخلاقی زندگی کرده. شما نظرتون در مورد سعادت اخروی این چیه؟ اهل نجات هستین؟ ایشون میگه این مسلمانه، چون الاسلام و تسلیم، اسلام حقیقی این تسلیم حقیقت شده. هر کس در هر حدی که حقیقت را بفهمد و تسلیم آن شده مسلمان. یه نفر میگه این گزاره اخلاقی درسته، نباید رشوه گیره، نمیگیره این آدم، خدا رو قبول، ولی رشوه نمیگیره این آدم، در حد همیه گذاره مسلمان. تصویر ما رو از اسلام، تصویر ما از نمیدونم شفاعت هست، بیرون از هزار نکته دیگری که تو بحث عدالت نه اینا رو سعی نه. ایشون در نیمه دوم عمرش تمام سعیشون که شناخت درمانی بکنه، افکار دینی غلطی که اینجا میگه 99% غلطه، در حد خودش تلاش میکنه افکار ریز و درشت ما رو تغییر بده، تبدیل به افکار دینی درست بکنه. خب یک متفکر شناخت درمانی، فقط متفکرین مثل استاد مطهری نیستن که شناخت درمانی، شناخت درمانگرتر از اینها و افراطی‌تر و رادیکال‌تر این مدرنیست‌ها هستن، تیپ هایی که ما آنها رو نواندیشان دیگر اندیش یا نواندیشان مدرنیست نوگرا می‌نامیم. اینها هم پروژهشون شناخت درمانیه و سعی میکنن از طریق هرمنوتیک و بحث‌های هرمنوتیکی به این تغییر فکر دینی بپردازن. چرا؟ معادلش خیلی ساده است. روی کرده اینها در واقع دیدگاه هستشون شناخت. شناخت درمانی من در یک جمله میگم شناخت درمانی یعنی پروژه تغییر افکار دینی. خب هرمنوتیک چیه؟ دانشی که از تئوری های مربوط به فهم و معرفت صحبت میکنه و راههای تغییر این فهم رو میده. به کتاب، عنوان کتاب دکتر سروش دوستان دقت بکنن، اولین کتاب، مهمترین کتابی که دکتر سروش نوشته در حوزه معرفت شناسی دینی، قبض و بسط تئوریک شریعت. یه عنوان فرعی خودش براش گذاشت، یه عنوان فرعی من بهش میدم. اگه بخوام قبض و بسط تئوریک شریعت رو که برای بعضی این عنوان نامفهومه مفهوم ترش بکنی، میتونیم به سادگی بگیم این کتاب عنوانش یعنی راهکار، مکانیزم و سازوکار تغییر فهم دینی. دکتر سوچ در این کتاب یک فرمول به من و شما میده، میگه تی بر اساس این فرموله که فکرهای دینی تغییر میکنن. یعنی در واقع اون پروژه که داره کلیت شناخت درمانی تغییر فکر دینی، حالا موقع نسخه پیچش بکنه، میگه اینجوری تغییر میکنه. چجوری تغییر میکنه؟ از تئوری کوین استفاده میکنه تو مقدمه دومش، میگه تمام فهم اول، تو مقدمه اولش میگه فهم و معرفت دینی یکی از اقسام معارف بشری، این مقدمه اول. تو مقدمه دوم میگه تمام معارف بشری با هم پیوسته، یک قالیچه است، یه ژاکته که تار و پودش به هم گره خورده. از تئوری هولیزم کوین استفاده میکنه، داستان مفصل من واردش نمیشم. بعد در نکته سوم مقدمه سومش به این اشاره میکنه، حالا یه نفر میخواد فکر دینی یا معرفت دینیش تغییر، چون این پیوست است با سایر معارف بشریش، باید اونها رو تغییر بده تا این تغییر بکنه. لذا اون میگه که باید انسان شناسی انسان، جامعه شناسی انسان، زبان شناسی، معرفت شناسی، منطق، متافیزیک یک انسان دینی تغییر بکنه، خود به خود معرفت دینی و فهم دینیش هم چی؟ تغییر. میگه نسخه من اینه، از طریق این تئوری پیش میره. این طوری شما میخواید فقه پویا داشته باشید، تفسیر جدیدی از اسلام داشته باشید، میخواید فلسفه جدید، باید بتونید این مطالبی که بیرون از معارف دینی تولید شده بخونید، اینا که خود به خود فکر دینیتون هم چی؟ تغییر میکنه. اون کسانی که تفسیر نوین می‌نویسن مثل پدر مرحوم دکتر شریعتی یا مثل آیت الله طالقانی، خب اینا که تفسیر جدید، چون ذهنشون پر شده از مطالبی که تو علوم جدید تولید شده، نسخه‌شو اینجوری ارائه میده. بعدم یه مقدمه داره، مقدمه اولش من می‌بینید تأکیدی روش بکنم به عنوان نمونه اول بحثم، حالا نمونه‌های بعدی رو می‌ذارم در مقام سوال و جواب، حداقل این نمونه رو براتون یکم بازتر بده. دکتر سروش تو نظری نفر قبضوبتش عرض کردم سه تا مقدمه داره. مقدمه اولش یه مقدمه هرمنوتیکیه، مقدمه دومش هم هرمنوتیکیه. خب مقدمه اولش میگه دین از معرفت دینی جداست، متمایزه. دین چیه؟ همون اسلامیه که قرآن. خب معرفت دینی چیه؟ فهمی که من نسبت به این قرآن دارم. میگه این دوتا رو از همدیگه جدا بکنی. چرا این کار انجام میده؟ جدا میکنه و میگه خصوصیات این دین و خصوصیات معرفت دینی فرق. خصوصیات دین چیه؟ دین یا آموزه های دینی که در کتاب مقدس اومده، اولا اینها الهیه، یعنی از طرف خدا اومده. خب الهیه، چون الهی مقدس هم هست. مقدسه یعنی چی؟ این فوقتون میشه راست. ما دیگه نمیگیم خب باشه، یعنی متدینین موقعی که بگن آقا این مطلب در قرآن اومده باید بره، نمیگه خب بیا تو قرآن، من قبولش ندارم. نه، سیکریده، مقدسه. این انسان متدین در مورد این متن دینی و آموزه او دیگه سوال جواب. ممکنه مطلب شما رو بگید آه من فکر میکنم میتونیم، به چه دلیل؟ اگه گفتید چون این مطلب در قرآن آمده است، دیگه سکوت میکنه، چون مطلب قرآن فوق چون و چراست از نظر یک متدین. خب مقدسه، فرا تاریخیه، تغییر ناپذیره، خب معصومه، خطا ناپذیره. این خصوصیات اسلام یک یا متن مقدس متدینین، اجن متن مقدس مصحف. اما معرفت دینی یک خصوصیات رو میگه نداره. معرفت دینی من باشیم، شما باشید، ملا صدر باشه، ابن سینا باشه، شیخ مفید باشه، یا هر عالم دینی دیگری باشه، علامه طباطبایی باشه، امام باشه. اون میگه عالم دینی فهمش مقدس نیست. فهم و معرفت دو او انسانیه، بشریه. انسان هم به ماه و انسان ممکنه خطا بکنه. انسانیست، تاریخیست، معصوم نیست، یعنی خطا پذیره، مقدس نیست، نامقدسه، تغییر پذیره. خصوصیات دین اونها، خصوصیات معرفت دینی اینها. این اون نکته ای که ما تو هرمنوتیک ازش بحث می‌کنیم. متن دین، متن با فهم از متن متفاوته. فهم روی متن سوار میشه یا از متن استنباط میشه، خب؟ ولی با خود متن متفاوته. ریشه این بحث هرمنوتیکی برمیاد به اون نظریه نومن و فنومن کانت که دوستان حتما ادعی از دوستان تو ذهنشون هست. خب از این مقدمه هرمنوتیکی چرا دکتر سروش تو نظریهش میاره؟ من میگم چون پروژه دکتر سروش شناخته هرمنوتیکی، شناخته هرمنوتیکی این تغییر فهم ها، درسته؟ پروژه شناخته هرمنوتیکی این پروژه تغییر فهم ها. اگر چیزی مقدس باشه شما میتونید تغییرش بدید؟ نمیتونید. بسیاری از متدین علاوه بر این که یک مقدسی به نام متن مقدس دارن، یه چیزهای مقدس دیگه هم بهش اضافه کردن. فهمهای خودشون هم مقدس میدونن، فهم عالمان دینی هم که اونها رو قبول دارن اونها رو مقدس میدونن. دکتر میخواد با این مقدمه همین رو بزنه. میدونه در برابر پروژه شناخت درمانی یک مانع بزرگ وجود داره. اون مانع چیه؟ امور مقدس. امور مقدس رو نمیشه دست به ترکیبشون زد. گفت دست به ترکیبش نزن که چی؟ ترکیبتو به هم میزن ها؟ به امور مقدس ای کسی بخواد دست بزنه، همین مردم کوچه بازار وای میسن، اول یه کاغذ میاندازن که میایم آتیشت میزنیم، اگه بار دوم تکن واقعا میریزن آتیشش میزنن ها؟ چه بسیار آدمایی که به درد میدین که مقدسات رو زیر پا گذاشتن، دوچار مردم عوام خواست فتخواشون میدن ها؟ سید آقا هم زحمتش میکشه تو این محاکمه اون که سید حجاریان ترور کرده بود، چند نفر پشت تریبون قرار گرفتن اتهاماتشون رو میشه. یکی از اونا که رفت اینجوری توضیح داد، گفت آره ما برنامه ریزی کردیم، من قرار بود که مثلا هوای این داشتن کسی میاد یا نمیاد فلانی دیدبانی میکرد، سعید آقا هم زحمتش رو کشید. این هم که داره بگه اسمون سعید بود اتفاقا، گفت سعید آقا هم زحمتش رو کشید، سعید نجاری این ترورش کردی. حالا ادهی فتوا میدن، اگه شما پاتون رو مقدسات بگذارید ادهی فتوا میدن، ادهی هم چی؟ زحمت کش انجام اون فتوا رو میکشن. خب دکتر سروش میدونه که مقدسات چی؟ قابل شوخیت نیستن. ای کسی بخواد اون مردم اگه جدی هم نتونن به صورت شوخی با کسایی که مقدسات رو چیز میکنن، شاید شنیده باشیم هممون شنیده البته، نگاه کنید حتی خود علما گاهی وقتا فتاویشونی که تغییر میدن مردم در برابر عکس العمل نشون میدن. یعنی مثلا تا صدها سال مثلا میگن شطرنج حرامه، خب بعد از مدتی یه نفر یه استفتایی میکنه از مرحوم امام که آقا میگن شطرنج امروزه تبدیل به یه ورزش فکری شده، آیا بازم حرامه؟ بعد امام جواب میدن که اگر از اون شأن مثلا قماربازی یا از اون خارج شده باشه و تبدیل به یک ورزش فکری شده باشه که فکر رو تقویت میکنه، نه شطرنج حلاله. بعد یه آقای تو قم علیه امام و فتوای امام خود عکس العمل نشون میده. بعد در میان مردم که حالا این فتوا و فتوای دیگه ماهی و زنبورون هم قبلا حرام بوده چی شده؟ بنابر فتوای چون دیدن پشت گوشش مثلا یه دونه فلسی پیدا کرد، میگن حالا که فلسه پس حلاله دیگه، فتوا میده نه ماهی و زنبورونه و و چیزای دیگه. کم کم مردم عکس العمل نشونه، مردم یه آخوندا هر چی بخوان حلالش میکنه، هر چی بخوان حرامش میکنه، اصلا دین شده بازیچی اینها. خب این عکس العمل جدیش میکنه، حتی یه حرف نمیتونم زن لطیفه میسازه. این لطیفه رو حتما همه دوستان شنه. من میگم این لطائف لطیفا یکی از کارکردهای اجتماعیشون، آدم ها حرفایی که جدی نمیتونن بزنن در قالب شوخی میگن. ما خودمون هم همینجوری میگیم، نمی خیلی صریحا برگردیم میگیم یه حرف بد مثلا، ولی یه جوکی میگیم بعدش طرف حساب کار خودش میکنه، با شوخی حرفای جدی مون میزنه. میگن این لطیفه سالیانی سال پیش ساخته شده بود، درست در زمان تغییر فتواهای بعضی از علما. یه کسی خواب دیدن که تو جهنمه، خب داره با آتش جهنم هست، بعد از مدت دوباره این میدیدن نه تو بهشته. بهش گفتن فلان تو که تو جهنم بودی حالا تو بهشتی، داستان چیه؟ گفته برای من آخر فلان چیز مصرف کرده بودم، اخیرا علما فتوا دادن که حلال شده، ما رو از جهنم منتقل کردن به بهشت. در همون لحظه میبینه یک کسی هم رو دیوار بین بهشت و جهنم اون بالا بازی میگه داستان این چیه؟ این توضیح میده اینم فلان زهر ماری رو خورده، منتظر علما در مطمئن فتوا میده که اون از بالی دیوار بپره این بر. یک لطیفه است، ولی کار کردش نه. من به این کاره که دارید میکنه من متدیه، چرا که من اون چیزی که به عنوان فقه به من مقدس میدونم ها، و با تغییر مقدساتم من یه جوری عکس العمل نشون میدم. دکتر سروش اینو میدونه، پروژه او پروژه شناخت درمانیه، پروژه تغییر افکار و معارف دین. اگر معارف دینی مقدس باشن نمیشه دست به ترکیب این ها. تو اولین مقدمه غزو بحثش بر اساس مقدمه اول سعی میکنه قداست صدایی بکنه از معارف دینی. این تاکتیک اوست در غزو بحث، قداست صدایی با این مقدمه هرمنوتیکی. دین غیر از معرفت دینیه، دین مقدسه، معرفت دینی دیگه مقدس نیست. این مقدمه هرمنوتیکی میاد تو دستگاه نواندیشی و او کمک میکنه که پروژه شناخت درمانیشی بهتر به جریان بیفته. این مانعی که ملت فکر میکنن معارف دینی مقدس و به خاطر این جلوی تغییرات معارف دینی رو میگیرن، این بره کنار. از این به بعد ما بتونیم نه فقط فتاوی، اعتقادات دینی در مورد خداوند و خیلی چیزا رو هم دیگه هم تغییر بدیم و ملت احساس نکنه دینشون داره از دست میره. بله، او در پروژه نواندیشی خودش که پروژه شناخت درمانی نیاز به تغییر افکار و معارف دینی دارد و بهترین ابزار برای تغییر فهم و معارف دینی ابزارهای چی هست؟ هرمنوتیکی. چرا؟ چون هرمنوتیک دانش تئوری های فهم و تفسیر است، اون تفسیر متون از جمله تفسیر متون دینی. این به یک معنا بحث میانی من و متوسط من فهم. مسلماً حالا نمونه های دیگری هم من تو اسلاید هم آوردم، مقدمات و مؤخرات من هم بیش از این ها بوده، پاورپوینتش میتونه در اختیار دوستان قرار بگیره. اگه در همین مقداری که ما یه مقدار به اجمال یه مقدار به صورت متوسط توضیحاتی دادم خدمت دوستان، اگه سوالی شبهی اشکال وجود داره ما در خدمتون هستیم. اگرم نبود خواستید من نمونه های بیشتر میگم. اگه دوستانم به طور کامل دیگه بحث من دریافت کردن میتونم ختمه به خیرش بکنیم. در خدمت دوستان هستیم. دوستان اگه خواستن سوالی بکنن میکروفون رو گفتن، تذکر دادن که دکمش بزنن و خود به خود در خدمت.
متشکرم آقای دکتر، من بهره بردم مطلبی که فرمودید الان دارم هرمونیکا کار میکنم، کدوم مبحث هرمونیکی که هستم؟ خب با توجه به مکاتب متفاوتی که
آره.
اومده کلاسیکا و فلسفه ها
بله بله.
بعد از اونها اینا اشاره میفرمید
آره.
که
اتفاقا حالا این اسلایدی که براتون آوردم اسلاید 61 که منه تقسیمات هرمنوتیک رو بیان شده. هرمنوتیک که انواع هرمنوتیک داریم با خوش و شمایی سوال مطرح کردیم، چون اگه من فرصت کافی می داشتم که خودم بدون طرح سوال به این اشاره می کردم. ببینید در بعضی فیلم هرمنوتیک اصلا این چیزی که این آقایون رو اندیش می کرد. ما تو هرمنوتیک تقسیمات و مکاتب مختلفی داریم، بعضی رو من آورد هرمنوتیکا، بعضیشون هرمنوتیک کلاسیکن، هرمنوتیک مدرن داریم، هرمنوتیک معاصر داریم. یه تقسیم دیگه داریم، هرمنوتیک تقسیم به هرمنوتیک کلاسیک، رمانتیک و فلسفه. یه تقسیم دیگه داریم، هرمنوتیک به هرمنوتیک عینی‌گرا و هرمنوتیک نسبی‌گرا، تاریخی‌گرا تقسیم می‌کنن. یه هرمنوتیک به هرمنوتیک عام، هرمنوتیک. باز تقسیم‌های دیگه هم داریم ما. خب بحث‌های نواندیشان ما از هرمنوتیک استفاده کردن بیشتر از هرمنوتیک مدرن، از هرمنوتیک فلسفی گادامر یا کسانی شبیه به گادامر، از هرمنوتیک تاریخی گرا و نسبی گرا استفاده کنیم، چون این دسته از مباحث هرمنوتیک اصلا به کار اینها می اومده. من در یه جاهای مفصل‌تر بحث کردم، گفتم که در میان هرمنوتیک مدرن هم مثلا ما یه هرمنوتیک داریم، هرمنوتیک گفتگوگرای گادامری، یه هرمنوتیک هم داریم، هرمنوتیک نسبی گرای افراطی دریدایی، ولی اینها به سمت دریدا نرفتن، به سمت گادامر اومدن. ناخودآگاه همین حرکت داشته. تیپایی مثل سروش، مثل ابوزید، مثل حسن حنفی، مثل فضل الرحمن. خب یه دلیل خیلی واقعیتش دلیل بسیار جالبی داره که من نمیدونم فرصتش هست اینو بیان بکنم. همین مقدار بگم که نواندیش مسلمان ما یه هویت دوگانه داره، اسمش هست نواندیش مسلمان. ها دو زیست دیگه، هم نوع اندیشه یعنی نوگراست، به عقل مدرن اعتقاد داره، هم دینی و اسلامیه، یعنی یه جوری خودش نسبتش و وابستگیش رو با دین تعریف بکنه. درسته؟ دین یعنی چی؟ دین یعنی متن دینی. خب این آدم چون هویت دوگانه داره، اون هرمنوتیکی که در اون هرمنوتیک این هویت دوگانه حفظ میشه رو انتخاب میکنه. تو هرمنوتیک ها و مکاتب مختلف، چون بعضیاشون متنگرا هستن، بعضیاشون مؤلف محور هستن، بعضیاشون مفسر محور هستن، یعنی زوم میکنن رو مفسر، میگن معنای متن اون چیزی که مفسر میفهمه. هرمنوتیست های نسبی گرای خیلی افراطی مفسر محور هستن. سروش یا ابوزید یا آلکون یا جابری، اینا از هرمنوتیک میخوان استفاده بکنن، به سمت کدومی که از اینا برن؟ متن گرای، این میشه یه حیثیتی، مفسر میفره میشه یه حیثیتی، میرن به سمت گادامر. گادامره که میگه هم متن هم مفسر. معنا کجا متولد میشه؟ معنا چیه؟ که معنا اون چیزی که از امتزاج افق جهان مفسر با جهان متن، یعنی که این متن برای خودش جهانی داره، ساکت نیست. خب جهانی این داره، من هم که میکنم جهانی دارم، این دوتا با همدیگه تعلق، در چهار راه تلاقی اینها معنا متولد میشه. دکتر سروش بدون این که بداند، ابوزید بدون این که بدانه چرا به سمت گادامر رفتن، بعضیشون نسبتشون رو با گادامر انکار میکنن. ما در همین مشهد آقای شبستری اومده بود، ما باهاش صحبت میکردیم سالیان سال پیش، که آقا شما از مباحث هرمنوتیکی استفاده کنید، اونها از نوع گادامرش، ایشون انکار میکرد. خدا شایده چون من خودم با ایشون گفتگو کردم، از دو گوش خودم شنیدم، این کار میکردیشون. بعدن که جلوتر رفتن ایشون تو بعضی از متنهاش اعتراف کرده این که مطالبش گادامریه. چرا گادامر؟ به خاطر که گادامر بهترین شکل هرمنوتیک که حیثیت دوگانه و دوزیست اینها رو میتونه محقق بکنه. اینا هم دنبال نوآوری هستن، همین نوآوری میخوان به متن نسبت بدن. تو هرمنوتیست هایی که فقط نوگرا هستن، فقط میگن مفصل، این تحقق پیدا نمیکنه. تو گادامر و هرمنوتیک فلسفی بنابراین اینها رفتن به سمت هرمنوتیک فلسفی گادامر. اما ما لازم گادامری باشیم؟ ما میتونیم اریک دی هرشی باشیم، میتونیم امیلیو بتی باشیم، اینا نوکلاسیکن، هم دوره هم با گادامر هستن، حتی از گادامر متأخر هم هستن. ما میتونیم شلایرماخری باشیم، اینا این نگران، اینا قاعد هستن به این که فهم های متعدد، نه یه فهم. آقایون نو اندیش ما مثل ابو زید و سروش هستن که طرفدار پلورالیسم و کثرت‌گرایی دینی هستن. چرا؟ باز این نمونه دوم منه. اینا تو پروژه شناخت درمانیش اصلا نیاز دارن بگن آقا فهم های دینی یه فهم نیست، فهم های و این فهم های جدید از فهم قدیم چیه؟ بهتر ناچارن زمینه رو با کثرت‌گرایی دینی فهم، یا کثرت‌گرایی دینی یه چیز بدی نیست، خیلی هم چیز خوبیه کثرت‌گرایی که به وجود بیاد. بعد من در این فضای کثرت‌گرایی میتونم دیدگاه نواندیشان خودم رو عرصه بکنم. اما اگه فضای انحصاری باشه، اون آقایینی که قدرت به دستشون هست و قرائت رسمی رو دارن عرضه میکنن، اونا میگن دین و معرفت همینه. ها؟ این آقایون میرن به سمت هرمنوتیکای مدرن که مناسب کثرت‌گرایی دینیه. خب آیا شما اگه انحصارگرای دینی باشید نمیتونید هرمنوتیکیسم؟ چرا؟ شما به جایی که برید به سمت گادامر و دریدا و ریکور و های دیگه، میرید به سمت شلایرماخر و نمیدونم است و نمیدونم آقایون جدیدتر مثل بتی و مثل اریک دی هرش و اینها. اینها هستن که عینی‌گرا هستن از افکار و اندیشه، اونا میشه انحصارگرایی معرفت دینی رو بیرون کشه. آقایان اون اندیش رفتن به سمت اونها ها، ولی اینجوری نیست که تو علم که فقط دیدگاه های کثرت گرایانه، نسبی گرایانه، گفتگو گرایانه مطرح باشه، دیدگاه های انحصارگرایانه و عینی گرایانه هم چی مطرحه. نسخه‌ای که اینها ازش تبعیت می‌کنن بیشتر نسخه گادامری. بله خواهش میکنم.
آنطور این برای من هنوز مشخص نیست که این که محدوده هرمنوتیک چیه. یعنی ببینیم اگر ما بیاییم بگیم که اینو بگیم تفسیر هرمنوتیکی، یعنی بگیم هرمنوتیک رو کوچیکش میکنیم، میگیم انواع تفسیر داریم، یه زمانی میگیم نه تمام تفسیر ها هرمنوتیکه. خب اگه اینجا هرمنوتیک میشه توی زبان خارج این اینترپریتیشن چیه؟ یعنی اون جایگاهشو از دست داده، اینا خصوص و منوج هستن، مطلق هستن. این یه سوال من بود. حالا باید اجازه بدید برقیش هم سوال کنم که آینده این هرمنوتیک چی میشه؟ خب وقتی که شما فرمود از قدیم از شلای ماخه بعد میاد، بعد میشه به هایدگر و گادامر، بعد میاد به اوپولیستیکا، آیا باز این ممکنه اضافه تر بشه؟ و الان جریان قالب هرمنوتیک در جهان همون گادامره یا باز مثلا بتیه، هرشه؟ و بالاخره جایگاه تفسیر ما چی میشه؟ حالا من مثلا میخوام متون مقدس رو کار کنم، فرض کنیم میخوام شرط تفسیر بدم، نهج البلاغه بدم، صحیفه سجادی بدم، میگم آقا این روش من هرمنوتیکه یا نه همون روش قالبی که الان وجود داره، الان طباطبایی و بزرگان دارم مثلا کار رو انجام میدن، نه اون چیز جداست، همون مثلا تو اصول فقه هست. این در هنگامی رو من نمیتونم اینطور متوجه بشم.
از منم یه مقدار سوال شما شو یه مقداری چی شد بحثی شد، ممکنه من دوچار بدفهمی نسبت بهش بگم درست بشم و درست پاسخ ندم، اما اون مقداری که من میفهمم از سوال شما این به نظرم میرسه. اولا نگاه کنید که هرمنوتیک همونطور که حفظ کردن یه معنای لغوی داره، یه معنای اصطلاحی داره. در معنای اصطلاحیش ما داریم بیشتر بحث میده. معنای اصطلاحی هرمنوتیک یعنی دانشی که از نظریه‌ها و تئوری‌ها و رویکردها و روش‌های فهم، اونم فهم با تمرکز بر متن، فهم متن بحث میکنیم. هر جا شما متن داشته باشید، اون متن ممکن مقدس غیر مقدس، ممکن متن مکتوب غیر مکتوب، اصلا این متن ممکن شکل زبانی نداشته باشه. خود هرمنوتیستا مثال زیادی با آثار هنری میزن. آثار هنری یک کسی برجی ساخته، یه پولی ساخته، یه نقاشی بود، یه مجسمه، یه متنه، یه تکسه. تکس فقط تکس مکتوب نیست. تو جامعه شناسی میگن آقا رفتار بشر یه تکسه. یه نفر میاد داره میره به نردبون میرسه، نردبون دو میزن، به جای که از زیر نردبون رد بشه نردبون دور میزنه میره. این یه رفتاریست تکس قابل فهم و تفسیره. چرا این کاری کرد؟ این یه سنگ افته تکس نیست ها، سنگ افتاد قانون اجازه، ولی این آدمه یکی از زیر نردبون رد میشه یکی رد نمیشه. رفتارهایی بشه تکس هم با. یعنی تکس چیه؟ تکس اون چیزیه، یک واقعیتیست که لایه بیرونی و درونی داره و شما سعی میکنید لایه بیرونی بزنید کنار، برید لایه معنای درونی این رو ببینید چیه. این رفتارش دور زدنه، ولی باطنش چیه؟ بعدا میبینه که این آدم قائل به نحوست یه چیزایی سعجبونه، این که از زیر ندون برای تو بدشانسی میاره، فلان چیز برای خوشانه. نه میبینید زده یه جای چیزه، از این چیزایی که حالت مثلا هرس دارن، نه هرزای دینی هم روزه، بعضی هرزا هستن اصلا جنبه مذهبی هم ندارن ها، به اقوام مختلف میبینید ها، گذاشته آویزون که به چه بزرگی مثلا بر دیوار خونش ها بیرین. یه اعتقادی باوری، این رفتارها ظاهرش یه چیز، باطنش یه چیز دیگه است. خب تکس ها ظاهر و باطن دارن، هر چیزی که ظاهر و باطن تکسه و عبور از ظاهر به باطن میشه کاری هرمنوتیکی. میگن آقا خود یک گل مت نیست، ولی وقتی شما یک گل رو میدید به یه بند خدایی این میشه یه تکس. چرا؟ ظاهری داره. ظاهرش چیه؟ من یه چیز رو دارم منتقل میکنم، باید حتی عینک هم منتقل میکنم، کبریت میدم باید یه گل منتقل میکنم، این ظاهرشه. اما باطنی داره. باطنش چیه؟ وقتی دارم میره گل رو میذاره رو میز ترشون باید مناش چیه؟ مثلا ابراز محبت، گاهی مثلا ابراز خشونت پرتش میکنم، نفرت هم دارم منتقل میکنم، تمه فقط نخل طلایی نمیم، تمشک طلایی هم هدیه میدم. این هدیه یعنی تو رو تجایی که خورد و خمیرت کردم از نظری تو، هیچ ارزشی کارت ندارم، بیا این تمشک مال تو، تمشک طلایی مال تو. این رفتارها یه جنبه فیزیکی و ظاهری، یه جنبه باطنی داره. هر جا تکس باشه هرمنوتیک مطرحه. تئوری ها، روی کرد ها، روش ها در مورد تفسیر متن و فهم متن رو بیان میکنه. خب یه دایره عرض عریضی دارد، فرق همینه که بعضی هرمنوتیک اصلا به کل علوم و کل دانش ها و جنون متافیزیک گسترش داده. گفتم فلسفه هم یه نوع هرمنوتیکه، اینجوری نیست که هرمنوتیکی از شاخه های فلسفه باشد. فلسفه به طور کلیه، چرا که جهان هستی یک متن است و ما سعی میکنیم متن رو بفهمیم، پس این کار هرمنوتیک میکنیم. تا این حد نگاه های وسیع نسبت به هرمنوتیک چی؟ وجود داره. این نکته اولی که در مورد مطلبتون. اما هرمنوتیک به کجا رسیده؟ نگاه کنید، این سوال میشه در مورد فیزیک و غیره مطرح کرد، در مورد روانشناسی روی کردهای غالب در روانشناسی، در نمیدونم جامعه شناسی چیه. واقعیتش اینه که دنیای جدید دنیای تکثره. ممکنه به نظر برسه بعضی از افکار یه کمی پلاکی غلبه دارن، ولی تقریبا توازن قوایی. حتی تو دورهای جدید می‌بینید که دیدگاه‌هایی که 2000 سال پیش دوباره ریکاوری میشه و مطرح میشه. تو هم فلسفه ما هایدگر رو می‌بینیم که از دیدگاه‌های فیلسوفان پیش از سقراطی میگه اونها متافیزیکشون متافیزیک بود، وقتی که متافیزیک به انحراف بردن 25 تا بنابراین بازگشت میکنه به گذشته. واقعیتش اینه هرمنوتیک معادلات جدایی از این داستان کلی نیست. گروهی این، گروهی آن پسندن. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این، گروهی آن پسندن. در حوزه هرمنوتیک هم عینی‌گراها که نو کلاسیکا الان، هم انتقادی ها، هم هرمنوتیست فلسفی، همشون، هم نسبی‌گراها، هم تاریخ‌گرا، هم عینی‌گراها، انحصاری، همشون چیز میکنن. ولی یه نکته رو میشه بهش اشاره کرد. تقریبا از نگاه اکثری هرمنوتیستا اون چیزی که کانت در قرن 19 پایه‌گذاری کرد و یه نقش ویژه به فاعل شناسا داد و گفت این فاعل شناسا که امروز در هرمنوتیک به اون میگوین مفسر یا خواننده متن، این آدم منفعل و خونسایی نیست. این هر کس امروز در هرمنوتیک نظر میده نمیتونه نسبت به نقش مفسر در معناسازی متن و فهم متن نسبت به این نقش بی‌اعتنا باشه. یه جایی که بگم کدام مکتب غالبه، میتونم بگم این مؤلفه غالبه. هر چه گذشته حتی عینی‌گرایی مثل هرش رو مثل بهتی هم نمیتونه این نقش رو مثل بعضی رو بود. که ذهن کلا آینه میتونه منعکس میشه ما هم که دیگه میبینیم ها؟ نه فاعل شد بنابراین حتی عینی‌گراها هم سعی میکنن نقش این فاعل شناسا رو در یک بگران و در یک پارادای میجنی بگن این دیگه اینجا تثبیت شد ها؟ این منجر به انحصارگرایی میشه مثلا. بنابراین در هرمنوتیک انواع و اقسام رویکردها هست. رویکرد غالب نمیشه ازش نام برد ولی میتوان گفت این مشخصه به عنوان یک میراث کانتی در تمام موضوعهای فلسفی از جمله هرمنوتیک این میتوان خودش به همه تحمیل کرده. بعد اگه میخواد دکمتونو بزنید پس خواهش میکنم. ضمناً ما گفتن دوستان تذکر دادن که صفم دو باشه که چون باز دوستانی که مسئول این تدارکات اینجا هستن گرفتاریه داره ما بعدش در رو در مسجد رو ببند بز بکنه ما یه چه شفت دقیقه دیگه در حس میکنه دوستان.
یکی این که الان با توجه به همین که گفتیم هر کسی تو هرمنوتیک نظر میده بالاخره یک نقشی برای فاعل شناس قائله. این من نفهمیدم تو جمله گفتیم این بالاخره این انحصارگرایی که افرادشون این چجوری
نگاه کنید. مثال از خود کانت بزنم. کانت که پدر این توجه به این نقش فاعل شناس هست خب خود کانت میگه چی؟ میگه فاعل شناسا که نقش تعیین کننده رو در شما ولی این فاعل شناسا ساختار ذهنیش در تمام انسان ها یونیفورمه. همه یه ساختار واحد ذهنی دارن. نمیگیم سلاقی وجود نداره یا فروعاتش متفاوته ولی انسان ها 14 تا قالب ذهنی دارن تو همه یکسان. خب؟ بنابراین خود کانت علارغم اینکه بعضی از توش پلورالیسم در میارن از کانت پلورالیسم و کسرتگری در کاملا انحصارگرایی در میاد. اون معتقد فیزیکی نیوتونی حاصل این قالب‌های ذهنی واحد ماست. ریاضیات و هندسه اولیدوسی نتیجه اینه. اینه که کسی موی لای درز قوانین نیوتون نمیتونه بکنه. ها؟ حتی فضای ذهن، فضای بحثی و فضای قرن 18 بوده. امروز فضای ما تغییر کرده. ولی به هر حال کسایی که این نقش فاعل شناسا رو به رسمیت میشناسن همچنان بر طبل انحصارگرایی میکوبن یک مسیر شبیه به کانت رو میپیماین. بله باشم
از سرمش میدون تو بسیار داریم دکتر چون وقت هم ندارید من فقط خیلی خلاصه دو نکته میخوام به من تو نرس کنم. یکی پرسش هم در رابطه با اون اسلامی یکه که فرمودیم بین همه واحد و تکثر از دو شروع میشه و در دنیای جدید میبینیم که حالا شیعه و سنی و بعد اهل سنت هم انواع اقسام در نتیجه در اسلامی یک هم اینگاه یه تکثری هست و اون تقدسه و اون انحصار طلبی از اونجا دیگه چندی که میشه. این مشکلی که حالا اون خانم آلمانی صدر اعظم هم پرسیده بود که تا اونجا که من بدانم دانشمند مسلمان پاسخ نداده بود. نکته دوم هم توصیه
چه سوالی کرده بود ایشون از
اولا یه چیزی منتشر شده بود که ایشون گفته بود که در هندوستان 780 تا دین و 72 ملت و اینها هم در کنار هم با اختلافات ناچیز و بدون خشونت دارن زندگی میکنن. اسلام هم دو شاخه داره ولی دوتا دارن در جهان الان داعش و شیعه هم میجنگن هر دو اکبر هر دو هم دارن شهید میشن و این چی بوده ممکن. و نکته دوم اینه که پیشنهاد دارم خدمتتون برای این هرمنوتیک قبل از اینه که بیفته دست اون اهلستان زبان